برایت در گوش گیتی میچد با بایدی
صبح خیر، صبح روز پیروزی بر شما، به خیر و به میل باشه. ساعت 9 صبح و مردم ایران آماده حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، راهپیمایی که به صورت خودرویی و موتوری برگزار میشه به جهت تحفظ در مورد بیماری کرونا. امیدوارم که شکوه و این شور حضور شما بیش از پیش نمایان بشه و به رخ جهانیان کشیده بشه. ازشون، از شنوندگان عزیز خانم پرسیدیم که با چه پیام و چه آرزو و امیدی در جشن پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی امروز شرکت میکنن. بله. چند تا پیامک بخونیم برای مردم.
قرار پیامک‌ها رو بخونیم. یه بار راه‌های ارتباطی رو فقط قبلش مرور بکنم. 2259224786 شماره پیامکمون هم 3900 در اختیار دوستان. قراره که همین لحظه مروری به پیام‌هاشون هم ان شاء الله داشته باشیم. پیام اولی من رو آقای علیرضا امین‌پور برامون نوشتن. نوشتن که آرزو دارم ببینم که پرچم انقلاب با دستان نایب برحق امام زمان به صاحب اصلی این انقلاب تحویل داده میشه و انقلاب ما متصل به ظهور و انقلاب حضرت صاحب الزمان میشه.
انشاءالله. چی از این بهتر. حمید ربیزاده گفته در راهپیمایی شرکت میکنم برای تجدید پیمان با انقلابی که انشاءالله مقدمه ایه برای انقلاب اصلی و ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف.
اسماعیل‌پور نوشتن که همه ی تلاش و تقلای دشمن برای اینه که ما رو از انقلاب دلسرد و اعلام حضور میکنیم.
خانم آقا دوست، مریم خانم گفتن شرکت در راهپیمایی یکی از راه‌های به نمایش گذاشتن حس میهن دوستی و خدمت به ایران و خدمت به ایران زکات دانش و توانیه که خدا به ما داده، باید این زکات رو پرداخت کرد.
آقای توکلی، خیلی از دوستان آرزوهاشون آرزوهای اقتصادی بوده، مثل خانم فاطمه دوستدار نوشتن که آرزو دارم با اجرا و پایبندی کامل به اصول اقتصاد بومی، درون‌زا، دانش بنیان، تولید محور و مقاومتی روزی بیاد که هیچ تحریمی بر ضد ایران عزیز و انقلاب کاری و مؤثر نباشه.
انشالله. رکسانه خانم زاهدیان از بندرعباس گفتن در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی آرزو دارم روزی رو ببینم که مردم جهان برای عقب نموندن از قافله دانش و فرهنگ و هنر زبان فارسی یاد میگیرن. باریکلا. چه آرزوی خوبی. آقای محمد باقر پزشکیان گفتن شرکت در راهپیمایی نشونه قدرشناسی، همه ما مدیون این سرزمینیم، پس به نشونه قدرشناسی باید در حد توانمون حامی ایران و انقلابمون باشیم.
و آقای محسن سعیدکیان بشن بعد از گذشت این همه سال خیلی ها نمیدونن که تهدید و فشار بر ملت ایران نتیجه عکس میده. امسال هم یک 22 بهمن تماشایی داریم به لطف خدا و در کنار همه هموطنان. انشالله که این اتفاق بیفته، در کنار همه شما مردم عزیز ایران رقم بزنیم 22 بهمن دیگری رو در کنار انقلاب. و البته شما عزیزانی که همراه برنامه امروز ما هستید، روز خوب پیر روزی. یادتون باشه که قرار راجع به امید و آرزو و فکری که در ذهنمون میگذره، در دلمون میگذره، در جشن پیروزی انقلاب بیشتر با هم صحبت بکنیم و شما هم اون چیزی که از ذهن شما رد میشه رو با ما در میون بگذارید، در کنار ما باشید،
با این برنامه همراه ما باشید. ما در دقایق آینده میهمان هم خواهیم داشت.
تر مگه میشه که قرش دریا
هوا دل پذیر شد گل از خواب برنمی
ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه موش از خواب
به مادرم بگیر قفص شکست
ایرانم میراز نور و صدا
اصلا قبر آوردن
کجایند این سران
عاشقی قسم که ما از عشق دل نمی بریم
لیلای تاریخ همه گی شکل مجنونی
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر
قدای عشق و خنده تو
همان کجایند این سران در این
حوال از خود گذشتن یه دنیا رو تر
زیبا وطنم بی تو تنم جان
سلام ان شاءالله که خدا رحمتشون کنه. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به جمعی که در استودیو هستن، دوباره سلام به همه شما دوستانی که در کنار ما هستید، از پشت موج‌های رادیو در کنار ما اید و همراه روز خوب پیروزی و البته جدای از اینکه شما میزبان این برنامه هستید، به خاطر همراهیتون مهمانان بزرگواری هم قراره به جمع ما اضافه بشن، که از این مهمانان عزیز جناب آقای محسن رفیق دوست هستن که الان در جمع ما هستن. اتفاقا این سلام علیکم قبل از آنتن هم دقیقاً به همین خاطر بود. جناب آقای رفیق دوست سلام دوباره بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیزتون. ان شاء الله که 22 بهمن نمونه‌ای در 43 سال گذشته داشته
باشیم.
مردم آقای رفیق دوست رو خب نسل ماها که در واقع دهه 60 رو تجربه کردیم میشناسن، نسل جدید شاید کمتریشون رو به خاطر داشته باشن. آقای رفیق دوست در واقع درجه نظامیشون سرتیپ پاسدار هست. ایشون بین 57 تا 61 رئیس اداره تدارکات سپاه بودن، بعدش از 61 تا 67 وزارت سپاه پاسداران رو در واقع اداره کردند، وزیر سپاه بودن، در فاصله 68 تا 78 هم رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بودن. پیش از انقلاب جزء جمعیت مؤتلفه بودید، درست حاج آقا؟ بفرمایید که اولا میخواید یه احوالپرسی با مردم داشته باشید، دوباره که حالا در جریان قرار گرفتن که داریم با کی صحبت میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و یه نسل اولی با نسل چهارمی صحبت میکنه و این تکلیف شرعی ماست که خیلی هم مطالبی که تو این 43 سال فراموش شده رو دو مرتبه برای مردم زندگی زنده بکنیم. من که به جوانها خیلی اعتماد دارم و اعتقاد دارم. این مشکلاتی که سر را اومده بود ماها هم به شک انداخته بود که این نسل سوم و چهارم خیلی با ما نیستن، اما تشییع جنازه 24 میلیونی همرزم ما مرحوم شهید قاسم سلیمانی به ما ثابت کرد که وقتی 24 میلیون نفر میان، اگر فرض کنیم از این یکی دو نفرم هم فامیلش بودن، میشه 80% ملت ایران شرکت کردن. لذا قدر انقلاب میدونن، هرچی هم نقص هست از انقلاب نمیدونن، از ماها میدونن. انشالله که تو این راه به مایی هم پرامای خوبی برای مسئولی میدن تا اون چه که در ذهن مردم به عنوان نقطه مبهم و چرا هست برطرف بشه.
انشالله. برگردیم به روز 22 بهمن 57. کجا بودید؟
توی مدرسه علوی
منتظر
از روز ورود امام که من افتخار داشتم راننده ایشون بشم و اومدیم مدرسه علوی رفا و از اونجا اومدیم مدرسه علوی تا 26 روز من از حتی بیرون میمدم برای ماموریت ولی به خونه زندگی خودم نرفتم،
مستقر بودید در واقع.
روز یعنی داستان اینجوری بود که بعد از شکست لشکر گاد از مردم و نیروی هوایی یه بار تصمیم گرفتن که به مقر امام حمله بکنن، اونم شکست خورد و ما در ناهارخوری مدرسه علوی با مرحوم شهید رجایی نشسته بودیم که رادیو ساعت 2 گفت که حکومت نظامی ساعت 4:30 بعد گفتن که ببینیم امام چه دستور میده و امام هم گفتن که حکومت نظامی نباشه. فکر میکنم مردم دوست دارن این لحظه رو ببینن چی شد.
بله بگید. بله. حتما دوست دارن
لحظه به لحظه و جزئیاتش ارزشمنده.
ما هم تو مدرسه نشسته بودیم ما هم شاید از جایی با یه عده دیگه شرط بندی کردیم که امام میپذیره یا نمیپذیره. من از جایی معتقد بودم که امام نمیپذیره. منم که اونجا مسئول بودم پشتم فوری 10-15 تا مینیبوس که اونجا بود و بلنگو نصب کردم روش. گفتم برای چی این کار میکنی؟ گفتم الان امام میگه که حکومت نظامی اثبات بریم مردم بگیم، ما که الان رادیو نداریم که. بعد وقتی که امام همه میرفتن بزرگان اونا رو خبر نداریم، اونی که بعدن کاملا مشخص شد رحمت کنه مرحوم آیت الله طالاقانی رو، ایشون اونجا نبود. یکی از معدود دفعهایی که توی این 10 سال حیات امام از همون روز تا رحلتشون با تلفن صحبت کردن اون روز، امام با تلفن صحبت نمیکرد اصلا. مثلا گفتن که آقای طالاقانی اصرار داره که حکومت نظامی قبول بشه. بالاخره ایشون گوشی رو میگیرن، یه مکالمه 2-3 دفعه‌ای میشه، امام یه جمله میگن که آقای طالاقانی تسلیم میشن. ایشون میگن اگر تکلیف باشه چی؟ اگر دستور باشه چی؟ یعنی ارتباط خودشو با جای دیگه و به اطلاع میده. بعدم آقای ثانی از در اتاق اومد بیرون، همه ما وایساده بودیم، گفتن امام گفتن حکومت نظامی نیست، ما دویدیم و من
مرحوم آقای یوسف ثانی،
آقای حسن ثانی که الان هستن،
آها خب
از بچگی باشه امام بوده رئیس بنیاد 15 خرداد.
بله بله بله.
بعد من اومدم و آقایون اولین
دوستان یک سره بوق تلفن ما رو آنتن داریم، میشه ببخشید پوزش میخوام بفهمید چون.
بله بفهم.
بفهمید بفهمید.
اولین کسی رو که سوار مینیبوس اول کردم این آقای دعایی بود، با یه عده دیگه همینجور تونتون اینا رو فرستادیم.
آقا دعایی روزنامه اطلاعات.
بله
بله.
برن از خیابانهای مختلف با بلنگو فریاد بزنن که امام فرمودن حکومت نظامی نیست. در حقیقت اون لحظه حکومت 2500 ساله سقوط کرد. اما یه چیزی همیشه تعریف میکنم، میگم این انقلاب اونقدر با مردم قاطی بود و عادی بود. من صبح 22 بهمن اومدم در مدرسه عربی رو وا کردم ببینم چه خبره. دیدم
ببخشید تاجق، ببخشید ببخشید،
دیدم که این ماشین شیر پاستوریزه داره پشت در مغازه مغازه لبنیات فروشی سهمیه شیر میذاره.
چی شیشه ای
ها عجب. یعنی چون انقلاب مال مردم بود و همه چی سر جای خودش بود و اون روز،
یعنی مردم هم این حکومت نظامی رو نپذیرفته بودن، این حرکتشون
بعد هیچ کی نپذیرفته بود،
روال عادی زندگی در جریان بود. خب
دیگه از اون روز شروع شد، مرتب این سران رژیم رو میگرفتن میآوردن. یه کسی زنگ زد به من گفتش که من از باغ شیان زنگ میزنم. باغ شیان باغ پذیرایی ساواک بود، انتهای لویزان.
بله. خیابان های شیان اگر دوستان از اونجا دارن ما رو میشنون.
بعد گفتن که آقای امیر عباس هویدا اینجاست و بیان ببرینش. خواست این ماموریت من خودم انجام دادم، رفتم با
هویدا رو. خود شما گرفتید هویدا رو؟ خودتون
اصلا رفتید. خودش تو اتاقش نشسته بود،
نشسته بود و منتظر بود.
خب بعدش داشتیم آوردیمش، از همونجا من باهاش آشنا شدم. بعد
13 سال نخست وزیر پهلوی بود.
بعد.
خب
آوردیم، مرتبا می آوردن، نصیری رو آوردن، رحیمی رو، رحیمی رو که شب آوردن،
رحیمی فرماندار نظامی تهران،
سپهبد رحیمی، هم فرمانده نیروی زمینی ارتش بود هم فرماندار نظامی تهران. اکثر اینا رو توی کلاس‌های بزرگ مدرسه رفاه جمع کرده بودیم، هویدا رو جدا نگه داشته بودیم که دیگه. بعد این شد که اون 4 نفر رو همونجا با حکم دادگاه اعدام کردن و بقیه هم یواشاش تحویل دادیم به مراکز.
یه ذره بیاییم به فاصله بگیریم، یعنی دیگه جنگ شروع شد و در واقع تجاوز نظامی رژیم برس آغاز شد و شما فیلد فعالیتتون، حوزه فعالیتتون یه جورایی رفت به سمت امور دفاعی و نظامی. اون چند سالی که در واقع در زمان جنگ شما مشخصا رئیس تدارکات سپاه بودید، درسته؟
تقریبا از اینکه دو سال اولش مسئول تدارکات، بعد وزیر و معاون لوجستیکی فرمانده کل سپاه.
پس به تعمدن این سوال رو پرسیدم، پس شما تو حوزه های مختلف جنگ در واقع در زمان 8 سال دفاع مقدس مسئولیت داشتید، از پشتیبانی حالا تدارکاتی تا بالاخره وزیر سپاه وقتی میشید، عضو شورای فرماندهی میشید، با مرحوم هاشمی بودید دیگه، درسته؟
برای آقای هاشمی رحمت الله علیه از طرف امام فرمانده جنگ بود.
بله، میخوام بگم که مستقیم ما ایشون کار میکردید. بل. دیگه این تعامله رو برای ما بگید، چه اتفاقی میافتاد که اون زمان مردم ایران که تازه از یک انقلابی فارغ شده بودند و در اندیشهشون این نبود که یه دفعه درگیر یک جنگ در واقع تمام عیار بشن، اینها همه شرایط رو پذیرفتند، همه سختی ها رو پذیرفتند، کوپن رو پذیرفتند، نفت کوپنی، گوشت کوپنی، مرغ کوپنی، به جهت یک ارزش والاتر، به جهت یک مسئله مهمتر، حفظ ناموس و کیان و مرزهای مملکت. چه حس همدلی وجود داشت؟ از کجا ناشی شد که ما به اون نقطه رسیدیم؟ الان این گمشده کجاست؟ اگر بخوایم دوباره بهش بپردازیم. شما در آغاز فرمایشاتون اشاره کردید به این که اگر ایرادی هست از انقلاب نیست، از ماهاست. حالا ماها منظورتون مسئولین بود. اینو یه ذره با هم اگه موافقید موشکافی کنیم، این گمشده رو یادآور بشیم به مسئولین و به مردم، بگیم این قطعه گمشده پازل، آها اینهاش، اینو دوباره بذاریمش سر جاش و پرقدرت پیش بریم.
امام از اول مبارزه، یعنی از سال 41، برای مردم و مخصوصا افرادی که بهشون مراجعه میکردن و آینده رو مفتن ترسیم بکنن، ایشون میگفت فرمود رمز وحده، رمز پیروزی کلمه است، وحدت کلمه. ما وقتی به راهنمایی های بزرگ تاسوعا و عاشورا و اربعین سال 57 نگاه میکنیم، من به عنوان یه آدمی که همه گروه های سیاسی رو میشناختم، همه مخالفین همو میشناختم،
ولی بعد از انقلاب هیچ وقت عضو حزبی نبودید شما؟
از اول گرنه چون
رفتم قبلش عضو مطلفه بودید دیگه، مطلفه هم نرفتید؟ بله،
زو همه رو میشناختم و
مطلفه هم نرفتید؟ بله،
زو همه رو میشناختم و ارتباط داشتم، لذا تو راهپیمایی ها چیزی که پیدا نبود این گروه های مختلف و اسمای مختلف و همه یکی بودن. عجیب این بود که در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا اکثریت راهپیمانان خانم ها بودن، چون ما ارزیابی میکردیم، یعنی یه گروه مرد حرکت میکرد، یه گروه بعدش زن حرکت میکرد، دو مرتبه گروه مرد که ما خودمون سازماندهی میکردیم، گروه خانم ها بیشتر از مرد ها بود، در اربعین برابر شدن. یعنی امام
خانوم ها خیلی از آقایون رو کشوندن.
بله بله بله، من خودم یادم نمیره که من از 8 سال جنگ 5 سال خورده ایش رو در جبهه ها بودم. وقتی حالا می اومدم تهران به کار وزارتم برسم، می اومدم خونه، صبح پوتینم و لباسم دم در
آماده بود،
واکس زده آماده بود، تو مأموریتت اونجاست باید بری. این مال اکثر خانواده ها بود که بچه هاشون، شوهر هاشون، پدر هاشون تو جبهه ها بودن. امام وقتی تونست این وحدت ایجاد بکنه، میبینید امام سپاه رو روز 9 اسفند تشکیل داد، اسفند 57، بسیج رو روز 5 آذر 58 تشکیل داد و من به عنوان یک مسئول مؤثر و به قول بعضی حتی غیر قابل بدیل با کسی دیگه تو جنگ،
به جهت کسوت و ارتباط که با حضرت امام داشتید و سابقه،
اگر ما دو تا عامل مردمی، یکی حضور بسیج و یکی هم کمک های مردمی رو نداشتیم، نمیتونستیم جنگ رو داره کنیم. ما این اواخر همه حواسمون رو گذاشته بودیم برای اسلحه و مهمات و نیازهای نظامی، غذای ما رو مردم میدادن، حتی اومده بودن گروه های مختلفی تو جبهه، جا که ما میخواستیم عملیات بکنیم، مردم میفهمیدن یه ایلی میومدن اونجا با دیگ و قابلمه و اینا پشت جبهه غذای گرم میپختن، ما میدونیم به رزمنده ها. و هرچی ببینید، من دو تا صحنه دیدم، یکی تو مسجد امام که ما مرکز کمک‌های جمع‌آوریمون بود، یه پیرزن شاید بالای 85 سال با یه سبد 10-15 تا تخم مرغ اومده بود که میخوام به جبهه کمک کنم.
عجب.
وقتی هم که خرمشهر رو گرفته بودیم و من تو خرمشهر بودم بعد از پیروزی خرمشهر، بچه‌ها گرفته بودن، من بعد رفتم داخل خرمشهر، یه مرد مسنی از دماوند اومده بود با یه وانت که اصلا اهم داشت میریخ سیبای باغ خودش رو عدود داره از من دایستا.
چقدر این همدلیه گلدرشت بود، چقدر پررنگ بود و چقدر ارزشمند بود.
سال 43 بعد از تبعید امام یه عده زیادی از دوستان ما رو گرفتن، ما یه جمعیتی درست کردیم خودمون که از اون افراد من هستم و حاج افاض توکلی بینا که الان زنده است و همون بزرگتره، از بازاری ها و از متمکنین پول جمع میکردیم میذاشیم تو پاکت میوردیم میدیم در خونه کسایی که زندانی شدن و محل درآمد ندارن.
آفرین.
بازار بوده، کارمند بوده حرفا.
ما دوست داریم از این تجربه بفهمید.
یه آقایی رفتم ازش پول بگیرم، ماهی 15 تومن میداد.
15 تا 1 تومن.
15 تومانی. گفت من دیگه نمیدم، تو میره اصلا میخری. همین آدم وقتی کمیت اصلاح تشکیل دادیم، یه روز اومد با یکی این دستمال ابریشمی ها، گفتم این چیه؟ گفت 280,000 تومنه، من خونم رو فروختم.
عجب.
به جبران اون کاری که کردم اینو خرج مردم کنید. یعنی امام اینجور عوض کرد.
وقتی که در واقع هدف الهی باشه، این در صورت طرف ظهور و بروز پیدا میکنه. حضرت امام این ویژگی بی‌نظیر رو داشتند و مردم از صمیم قلب ایشون رو میپذیرفتند، میپرستیدند و ارادت داشتند. برمیگردیم به شما آقای رفیق دوست عزیز. مردم، یکی از رسانه هایی که در زمان پیروزی انقلاب همراه و در کنار مردم بود، لحظه به لحظه اونها رو امیدوار می کرد به ادامه ی راه انقلاب، رسانه‌ای بود شنیداری به اسم رادیو. یکی از آبرین و آقای رفیق دوست در واقع میتونن تایید کنن و ما رو بردن به اون روزهای ابتدای انقلاب. نخستین خبر پیروزی انقلاب اسلامی رو عصر روز 22 بهمن 57 با صدای پرتنین و بسیار دلنشین جناب آقای جمشید عدیلی، یکی از گویندگان با اخلاق رادیو ایران، در واقع مردم شنیدند که ایشون میگفتند این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب اسلامی.
اینک پرچمهای فخر و شرف و غرور را برافرازید که قهر انقلابی خلق مسلمان ایران انهدام خودکامگی و صفاکی و حاکمیت رژیم خوناشام را با ترین بانگ وحدت به جهان اعلام می دارد.
و این صدا، صدای پیروزی انقلاب بود، صدای شکفتن و رستن بود، صدای درخشیدن و رهایی بود که قلبها را در میان سینه ها به لرزه درآورد. این صدا صدایی بود که هرگز فراموش نمی شود. این صدا صدای انقلاب بود.
ایران رگبار مسلسلها، ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 مشته شده بر ایوان.
همکنون آخرین پیام حضرت آیت الله العظما امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران به سمع شما می رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیته ربیع الاول 1399 22 بهمن ماه 1357 ملت مسلمان قهرمان و مبارز ایران، در این لحظه حساس که به لطف خداوند مبارزات قهرمانانه شما صدهای استبداد و استعمار را یکی پس از دیگری میشکند و انقلاب اسلامی شما شکوفه ها و نیروها
و این قلب تپنده ملتی بود که به پا خواسته بود و این نبض جریانی بود که دنیا را به لرزه درآورده بود و این صدای حماسه ساز مردی بود از تبار حسین ابن علی که در راه او به پا خواست، قیام نمود و کاخ یزیدیان زمان را در هم ریخت. اینک پرچم‌های فخر و شرف و غرور را برافرازید که قهر انقلابی خلق مسلمان ایران انهدام خودکامگی و سفاکی و حاکمیت رژیم خوناشام را با ترین بانگ وحدت به جهان اعلام می دارد.
بیست و دوی بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح شما به خیر باشه. ملت ایران یک صدا و هماوا، همسو، هم نظر و هم رأی در راهپیمایی روز 22 بهمن در آستانه 44مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شرکت می‌کنند. در شهرهای قرمز از لحاظ نقشه کرونایی به صورت خودرویی و موتوری و در شهرهایی که وضعیتشون عادی گزارش شده مثل همیشه با پیمودن مسیرهای مشخص شده یک صدا و یک رأی و یک نظر اعلام خواهند کرد که از انقلابشون حمایت میکنند و حامی آزادی و استقلال مملکتشون هستند و اجازه نخواهند داد که این امر بیبدیل و مهم، خدایی نکرده، لحظه‌ای خدشه دار بشه.
بله. و در کنار این همدلی قراره که شما عزیزان هم با ما در ارتباط باشید و با ما بگید که چه پیام، چه آرزو و امیدی در جشن پیروزی انقلاب اسلامی بر راهپیمایی امروز دارید. در کنار ما باشید، مرور داریم به پیام‌هایی که شما برای ما ارسال کردید.
حمید از یزد گفته در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم به خاطر اینکه اون رو یک وظیفه ملی و مذهبی میدونم.
آقای احمد رضا رمضانی برای ما نوشتن که به راهپیمایی 22 بهمن میام تا اعلام کنم که خدمت به ایران عزیز و دوست دارم، چون ایران